الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. خوبه صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءتكم موعظة من ربكم برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان حجت ابن الحسن امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال همه ما را جزء یاران دین خودش قرار دهد، باز هم صلوات دیگری مرحمت کنید. با شکرگزاری از درگاه خداوند متعال به خاطر همه نعمتهایی که به ما ارزانی داشت، مخصوصا نعمت دوستی و علاقه و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، و قدردانی از این که باز هم این توفیق نصیب ما شد که امسال هم در این محفل انجام وظیفه کنیم، تصمیم گرفتم موضوعی را برای بحث دنبال کنم که در پرتو این موضوع مطالب بسیار زیادی قابل طرحند. اما قبل از ورود در اصل صحبت و بیان موضوع، لازم می دانم که چند مطلب را به صورت کوتاه و اجمال بیان کنم. مطلب اول این است که هر کدام از ما به نوبه خودمان هم می توانیم در زندگی شخصی خودمان و هم در زندگی دیگران تأثیرهای پراوانی رو به جای بگذاریم. هیچ کس حق ندارد که خودش را یک موجود اضافی و سربار فرض کنه. واقعا خداوند متعال همه ما را مفید آفریده است و هر کدام از ما می تواند فواید بسیاری را برای خود و دیگران داشته باشه. مشکلی که جامعه های امروزی دچار او هستند یکیش همینه که مردم برای خودشون بها و قیمتی قائل نیستن و اونقدر که می ارزن برای خودشون ارزش قائل نمی شوند. روی همین جهت مبنای بحث را امسال من بر یه پایه و اساسی گذاشتم که اگر خدا توفیق بده و کمک کند بتوانیم ابعاد گوناگون شخصیت انسانها را در این بحث بررسی کنیم و به او برسیم که یک انسان دارای چه ویژگی ها و ارزش هایی در نزد خدا میتونه باشد. نکته دوم اینه که همیشه در زندگی مردم مشکلات و نابسامانی هایی در طول تاریخ بوده. اگر شما برید تاریخ رو ورق بزنید هیچ قوم و ملتی را نمیتونید پیدا کنید که در زندگیشون با مشکل روبرو نشده باشند. به تعبیری میخوام بگم که اصلا وجود مشکلات در زندگی انسانها یه امر کاملا طبیعی باید باشد، اما مهم اینه که در برابر هر مشکلی مردم چه عکس العملی از خودشون نشون میدن و به طور ساده اگر بخوایم بگیم با اون مشکل چگونه برخورد میکنن. بعضی مردم کم ظرفیت و کم طاقتن و در برابر یک مشکل اگر قرار گرفتن به جای این که دنبال راه حل مشکل بگردن سعی میکنن در خودشون ضعف و سستی را تقویت کنن، القا میکنن به خودشون که من از عهده این کار بر نمیام، تلقین منفی اونها را نه تنها وادار به قبول شکست در برابر مشکل میکنه بلکه دید اونها را هم محدود میکنن و زمینه را برای شکست‌های دیگر هم فراهم میکنه. اما وقتی انسان به خودش تلقین کرد که این مشکل باید یه راهی برای حلش باشد، چرا من اون راه رو پیدا نمی کنم؟ چرا نرم به دنبال این راه بگردم و مشکل را برطرف کنم؟ اگر رفتم جلو و به جایی نرسیدم اون موقع با قاطعیت بگم امکان ندارد. کلمه امکان ندارد را ما نمیتونیم به این سادگی بیان کنیم. روی همین دلیل من میگم قرآن مجید یه الگوی بسیار کوتاه اما زیبا ارائه داده. همه تونم این الگو را بلدید و حفظید. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ف فعضا فرغت فنسر و الى ربک فرغت. کیه که نداند که قرآن مجید با تمام قدرت می فرماید سختی هست، ان مع العسر، چسبیده به سختی الیسر، آسانی جدای از هم نیستند. نمی فرماید ان مع العسر عسرا آخر، یعنی با هر سختی یه سختی دیگه هست، میگه یسرا. ان برای تأکیده، یعنی حتما اینطوریه. العسر نشون میده که گاهی سختی ها واقعا سختی هست. یسرا نشون میده که آسایش حتمیت دارد. یعنی شما هر وقت دیدید در مشکلات قرار گرفتید، باید باورتون بیاد که حتما یه دلیلی داره. دوباره خدا میفرماید انما العسر یسرا، یعنی حتما اینطوریه. آسایش هیچگاه به راحتی به دست نمیاد و سختی ها هم دائمی نیستند. مشکل اینجاست که شما چگونه سختی را سختی بدانید و آسانی را آسان. یه مثال ساده من بگم بعد وارد بحث بشیم. مثالم رو خوب دقت کنید. فرض رو بر این بگذارید که یه گروه کوهنورد میخوان برن در هوای سرد زمستان از یک کوهی صعود کنن که برف است، سرماست، یخبندانه و مشکلات بسیار زیاد دارد. من این مثالی که میزنم برای اینکه هدف دارم. قبل از آنی که میخواد حرکت کنن فکر سرما را میکنن، لباس گرم برداریم، کفش مناسب برداریم، امکانات کوهنوردی مناسب برداریم. یک فردی که راه رو بلد باشه دنبالمون ببریم. بعد میشینن جلسات توجیهی با هم میگذارن، به یک دیگه الغا میکنن تنها نرو، تکروی نکن، همه باید به صورت گروهی عملیاتی رو انجام بدیم تا به نتیجه برسیم. یکی آذوقه میاره، یکی میره علامت میگذاره و راهنمایی رو سعی میکنه کامل کند، یکی سعی میکنه دنبال افراد به عنوان پزشک بیاد، همه مسائل رو نگاه میکنن. از این پایین یک چیزهایی رو شنیده اند، اما حالا وقتی حرکت کردن وسط راه گاهی مسائلی پیش میاد که فکرشو نکرده اند. عمق برف گاهی زیادتر از اونیه که اینا فکر میکردن، راه سختتر از اونیه که به نظر میامده. سوال، بعضی از این افراد ممکنه از همین وسط کار بگن آقا ما چون خودمون رو آماده نکرده بودیم برای روبرو شدن با یک چنین مسائلی، از همین جا رها میکنیم برمیگردیم. اینطور نیست؟ گاهی از توی گروه 20 نفره حداقل 10 نفر چیه؟ یکی یکی بر میگردن. چرا؟ اون اولین نفری که به قول ما آیه یأس میخونه و میگه آقا نمیشود، همین تلقین نمیشود باعث میشه بقیه هم سست بشن. تا حالا که داشتن همه با هم میرفتن جلو، بدنهاشون گرم بود، حتی عرق هم کرده بودن، اما یکی وقتی میگه دیگه نمیشه، میبینه عرق میخشکه، بدن خسته میشه، نفس تنگ میشه، خسته میشن، یکی یکی از دور خارج میشن. اما یه عده ای تو همون موقعیتن، با همون مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن، تو ذهنشون دارن که بالاخره راهی برای این کار وجود دارد. شما میخواید برگردید، برگردید، من ادامه میدم. این که ما شنیده این بر اثر صبر نوبت ظفر آید، یه واقعیته. متاسفانه خیلی از مردم در مسائل اعتقادی هم همین حکم دارن. آدمی که دنبال پیدا کردن حقیقته کتاب میخونه، مجله میخونه، به سایت مراجعه میکنه، از افراد سوال میکند، مسافرت میره، هر چه بهش میگن آقا خسته نشدی؟ میگه نه، من باید به اون چیزی که میخوام برسم. میره و میرسن. اما آدم های ضعیف تا رفتن توی دم یک کتابخانه، گفتن یک کتاب به ما بدید، میخوایم درباره فلان موضوع مطالعه کنیم، گفت آقا کتابش نیست، بی خود نگرد. میاد میره چیه؟ تو کتابش مینویسد چنین کتابی درباره این موضوع وجود ندارد. یه رندی هم پیدا میشه میگه آقا شما رفتید یه دونه کتابخانه رو دیدید، اگر رفته بودید تو اون کتابخانه دوم وجود داشت. این دوتا مقدمه رو از این جهت گفتم که ماها باورمون بیاد در بحث عقاید به این سادگی از میدان نباید خارج بشیم. زود نباید تسلیم هر مسیری بشیم. با یه مقداری شکنجه نباید دست از حق برداریم. وقتی ما در تاریخ چهره هایی رو میبینیم که بدترین شکنجه ها رو برای اونها در نظر گرفتن، اما دست از حقانیتشون بر نداشتن، چقدر پیغمبر شما سراغ دارید که اینا واقعا اذیت شدن اما دست بر نداشتن تا بالاخره مردم راه رو پیدا کردن. چون مردم خودشون راه رو بلد نیستن، حالا از اینجا دیگه وارد بحث میخوام بشم و عنوان بحثی که گفتم، شما آرام آرام به این نتیجه میرسید که چقدر میتونه این بحث در زندگی ما اثر بگذاره. چون مردم در مسائل زندگی ممکنه زود تسلیم بشن، خداوند متعال زمینه هایی را برای استحکام و برای قدرتمندی مردم به وجود آورده. در یک جا می فرماید در قرآن مجید یه موضوعی رو ما مطرح می کنیم به نام قیام. موضوع چیه؟ قیام. در کنار این موضوع یک مسئله مطرح شده است، لله یا فی سبیل الله، برای خدا، در راه خدا. قیام معناش چیه؟ چرا لله و چرا فی سبیل الله؟ چه لزومی داره؟ چقدر ما باید نسبت به یک موضوع اهمیت قائل بشیم؟ چقدر باید میدان به وجود بیاریم؟ در مورد مسئله قیام، من اولین چیزی که لازمه به او اشاره بکنم تعریف واژه قیام لله. دقت کنید، عبارت رو بشنوید تا انشاءالله بتونیم ازش استفاده کنیم. البته امشب صدای بلندگو خیلی صدای ناجوری، انشاءالله اگر میتونن تنظیمش بکنن یه مقداری سنگینه، خسته میشه سینه. قصد خدایی داشتن، دارم چیو میگم؟ تعریف قیام لله رو دارم میگم. قصد خدایی داشتن و ایستادن و ایستادگی به نام خدا و برای خدا، برای اجرای احکام الهی. قسمتش میکنم و رو هر کدامش حرف میزنیم. قسمت اول، مسئله مهم و اساسی که ما باید در بحث قیام بشناسیم قصد ما. چی تو ذهنمونه؟ قصد به معنای نیت یا تصمیمی که گرفته ایم. من میخواهم در جامعه یک حرکتی رو ایجاد کنم. آیا میدونید گاهی برای ایجاد یک حرکت و راه اندازی یک کار چقدر انسان باید نیرو صرف کنه؟ آیا میدانید به قول امروزی ها استارت یک کار رو زدن چقدر سخته؟ یا اتومبیل شما میخواید روشن کنید، اگر واقعا حساب بکنید میبینید بیشترین فشاری که به موتور میاد اون وقتیه که میخواد روشن بشه. چرا؟ چون برای حرکت شما میخواید یک محرک به وجود بیارید. یه وقت میبینید 5 سال، 6 سال، 10 سال، 4 سال فکر میکنه میخوام خانم رو خراب کنم و بسازم، و هی میشینه فکر میکنه میبینه نمیشه. قدیمی ها به اینایی که خیلی ادعا میکردن، باباها مخصوصا، میگفت که نمیخواد خانه بسازی، برو، اصطلاحشون این بود، میگفت برو کلون در خانه تو بکن و دوباره نصب کن، بعد بیا تو با هم صحبت کنی. کلون به چی میگفتن؟ به اون شبند چوبی میگفتن که درهای قدیمی پشتش دو تا شبند بود، یه چیزی شبیه اره کلوخ از داخل این دو تا رد میشد، این دو تا در رو به هم نگه میداشت. وقتی خیلی ادعا میکرد که میخوام خانه رو خراب کنم و بسازم، گفتن نمیخواد، شما بیا برو همون شبند رو دو تا میخش رو باز کن، بیارش پایین دو مرتبه نصب کن تا بفهمیم چی سادم نی؟ امروز اگر یک کسی بخواد یک حرکت ایجاد کنه، قبلش باید بداند خیلی قدرت میخواد، قصد میخواد. خب قصد چی؟ قصد ایستادن و خدایی عمل کردن، قصد خدایی داشتن. خیلی ها کار میکنن، پولم خرج میکنن، فکرم میکنن، اما چه فکری دارن؟ میگه من میخوام پول در بیارم از هر راهی که بشود. سوال، آیا اگر انسان بخواد پول دار بشه از هر راهی که بشود منطقیه؟ میگیم نه. من میخوام پولدار بشم ولو این که کلاه سر مردم بگذارم. اومده بود یه تابلو زده بود، بله، عاشقان حرم حسینی با ارزان ترین قیمت شما را به کربلا میرسانیم. مردم بیچاره بنده خدا هم گفتن همه جا 300 تومن میگیرن، یا آقا میگه 250 تومن میگیرن، همه جا میگن تو هتل 4 ستاره میبریم که 16 ستاره هاشن به اندازه یه ستاره نمیارزه. این آقا میگه که من میبرم تو یه هتل درجه 1. خوبه؟ همه میگن با اتوبوس میبرین، این میگه من با مینیبوس میبرم. پولا رو دادن به این بنده خدا، روزی که بنا بود حرکت کنن ساکا رو بردارید بیاید دم خیابون فلان جا وایستید، ماشینا میاد سوارتون میکنه. اومدن ساک به دست، هی وایستادن وایستادن، دیدن نه واحد اومده، نه مینیبوس آمد و نه اتوبوس آمد و نه رئیس کاروان. یالا ایک سوار شید بریم دم دفتر. اومدن دیدن نوشته به علت مشکلات تا اطلاع ثانوی دفتر تعطیل می باشد. رفتن طرف و خواستن شما چی شده؟ گفت پریروز آمد با ما تصفیه کرد و گفت من یک گرفتاری برام پیدا شده باید برم. چه می دونم؟ پولا رو برداشت و رفت. کاروان هم نشسته بودن کنار خیابان، نان و ماست کیسه می خوردن که به یاد تو مسیر کربلا باشم. بنده خدا قصد خدایی داشتن، من اگه میخوام حرکتی بکنم فقط برای خدا بودن اهمیت داره. دیگه چی؟ ایستادن و برپا داشتن، ایستادگی. میگه چه؟ میگه تا زمستان نیامده تا وایسو تا این ساختمان ساخته شود. معناش اینه که برو وایسو پرو امره و اوستا؟ نه، یعنی پیگیری کنی هر کاری اگر پشتوانه نداشته باشه میمونه. اگر شما قصدتون خدا شد باید دنبالش رو بگیرید، پشتکار نشون بدید تا به نتیجه برسن. نکته بعدی، خب حالا ما همه زحمت رو کشیدیم به کجا میخواییم برسیم؟ مسجد میخواییم بسازیم، پول بدید آجر بخریم، امکانات بیاریم، اوستا عمله بیاریم، خیلی خوب آوردیم. هدف چیست؟ جواب میدیم برای اجرای احکام الهی. یعنی همه کار میخواییم بکنیم چون یه مسئله ای به وجود آمده که ارزش دارد همه چیز برای او به وجود بیاد، و اون اینه که احکام خدا رو میخوایم اجرا بشه. اجرای احکام الهی یعنی چه؟ یعنی خدا یه جامعه ای را میخواد به وجود بیاره که در اون جامعه ارزش وجود دارد. لازمه اون جامعه اینه که ما دسته را بیاندازیم، مجلس روزه داشته باشیم، لباس مشکی بپوشیم، زنجیر بزنیم، سینه بزنیم، عزاداری کنیم، حتی غذا بدیم و به دیگران اطعام کنیم. تو سرمای سرخ از تو خانمون بیایم بیرون. چرا؟ چون میخواییم یه کاری بکنیم که ارزش دارد. آیا میدانید؟ اینو جدی میگم ها، آیا میدانید امسال از سالهایی بود که بسیاری از رسانه‌های گروهی دنیا تبلیغات کردند، مخصوصا در این دو روز اخیر که به علت سردی هوا امسال انتظار میره که مجالس اهل بیتی که مردم دنبالش بودن اون گرمی سالهای قبل را نداشته باشه. آیا میدونید دشمنان ما انتظارشون این بود که تو جلسات امسال 10 نفر آدم بیان، 20 نفر بیان، جلسه تعطیل بشه به خاطر سردی؟ فوتبال رو تعطیل کردن، اما مردم گفتن اگر بنا باشه بریم زندگیمونم آتش بزنیم و گرما تولید کنیم میکنیم، اما جلسه تعطیل نمیکنیم. جدی دارم عرض میکنم، باور کنید من کاملا آماده کرده بودم خودم را که بعضی از جلسات زنگ بزنم بگم آقا ما به خاطر مسئله سردی هوا جلسه رو امسال نمیگیریم. دیدم بنده خدا 4 بار 5 بار بعضیشون زنگ زدن که آقا امسال میخوایم جلسه باشد، امسال میخوایم جلسه باشد. برای اینکه من منبر برم؟ نه، برای اینکه مردم میخوان ثابت کنن که برای امام حسین از پولش که میگذرن یک چیز خیلی کم بشه، مردم از جانشون دارن مایه میگذرن. یکی از دوستان من امروز خبر داد به من، گفت از دم مرز مهران یه عده‌ای ویزا گرفتن رفتن اون طرف. خب ماشینایی که آمده بوده اینا رو ببرد، گفتن ما پول ماشین رو بهتون میدیم اما سوار ماشین نمیخوایم بشیم، میخوایم پای برهنه بیایم، میخوایم پیاده بیایم برای کربلا تا معلوم بشه که عاشق امام حسین سرما از کار بازش نمیاد. عاشق امام حسین خستگی سرش نمیشه. من کربلا بودم، دقیق در زمانی بود که سرمای زیادی بود، نه مثل الان اما خیلی هوا سرد بود. ما رفته بودیم برای نجف و بنا بود فرداش حرکت کنیم بیاییم کربلا. نصفه شب بود، من دیدم تو این جایی که منزل گرفته بودیم شلوغ شد، سر صدا از نصفه شب هم رد شده بود. چه خبره؟ بلند شدم آمدم، خدا گواه عین واقع را دارم میگم، هستن کسانی از اون افراد که بتونم حتی اسمشون رو بگم، شما برید ببینیدشون باشون حرف بزنید که نگید دروغ میگه. نصفه شب دیدم تمام سرتاپای بدن اینا پر جل، لباسهایی که پوشیدن یکی زیرزنی و یه زیرشلواری مرداشون، لباس معمولی خیلی ابتدایی، این دستاشون و صورتاشون از بس سرما خورده بود قرمز شده بود و بعضیشون زخم شده بود صورتاشون، چون هم گریه کرده بودن هم سرما زده شده بود، خون میواد از این صورتاشون و دستاشون. من دیدم خیلی هم غرق در گرد، گفتم چه وضعیه، چه میکنید، کجا بودید؟ گفتن آقا ما راه رو تو راه گم کردیم، دورمونو گرفتن، اساسیمونو گرفتن، پولمونو گرفتن، لباسمونو در آوردن. با این وضعی که میبینی حدود 6 کیلومتر راه ما تو بیابون پیاده آمده ایم و بعضی جاها گل تا کمرمون بود، پاره که میذاشتیم مثل باطلاق میرفتیم پایین. اون گفتیم یا امام حسین ما دلمون میخواد کربلای تو را ببینیم، پول فدات، زندگیمون فدات، همه چیزمون به قربان تو. تا صبح اینا داشتن لباس میشستن، خودشون رو میشستن، تمیز میکردن تو اون هوا. فردا صبح شد، من نگاه کردم در انگار میکنه خدا اینا رو از توی دریای پر از موج نجات داده آورده توی خشکی. رفتن بازار یه مقداری لباس تهیه کردن، خب میشناختیم اینا رو، آدمایی که بعضیشون جز پولدارای اصفهان بودن، لباس تهیه شد اینا پوشیدن. گفتن ما قصد کردیم که اولین جایی که میریم زیارت حضرت سید الشهدا باشه، میخواییم بریم اونجا بگیم آقا فکر نکنید و حالا اگه پولامونو گرفتن از وسط را در میگردیم. سرما چیه؟ اگر انسان قصد خدایی پیدا کرد حرکتش میشه یک حرکت خیلی قوی، چون یه هدف دارد و او اجرای احکام الهی است. اگه از من بپرسند امام حسین چرا دوست می‌داری؟ تو خود امام حسین بودم؟ نه. اگر امام حسینم دوستش می‌دارم به خاطر چی دوست دارم؟ خاطر دینم. یعنی اگر امام حسین صحبتش صحبت دین نبود، چه بسا ممکن بود العیاذ بالله برای من با یه آدم معمولی فرق نکند. اما چون حسین هدفش خدا و فریح اعلام میکنه، میگه من برای قدرت قیام نکردم، نمیخوام پست به دست بیارم، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام قانون خدا تو دنیا پیاده بشه. این بها میده به حسین، اینه که باعث میشه تبلیغات دشمن به جایی نرسه. یادتون سال قبل چقدر مردم رو در کربلا کشتن؟ امسال احتمال چی میرفت؟ الانش هم هنوز دارن تبلیغ میکنن. برید رسانه رو ببینید، رادیوها رو باز کنید، ببینید از گوشه و کنار دارن تبلیغ میکنن که مردم را از رفتن به کربلا باز کنن. آقا چرا پولتون خرج این کار میکنید؟ بیاید برید نمیدونم شکمای گرسنه رو سیر کنید. خیلی هاشون هم دیدید حالا هم که میخوان حرکتی بکنن، چون میدونن مردم به این سادگی تسلیم نمیشن، یه جوری حرف میزنن که بشه راه رو پیدا کرد. آقا مردم گرسنه‌شونن، شما میرید کربلا، میگه مکه است که آدم برش واجب باشه بره. اونی که نمیفهمد باید هم همین حرف رو بزنه، اونی که امام حسین رو نشناخته باید هم بیاد بگه آی کت خدایی، مثلا مثال میزنن، نگفتند بیکاری مردم رو جمع کردی تو خونه، قضاشون بدی، خرجشون کنی، نمیدونم پذیرایی کنی، برو زن و بچه تو بردار، برو خارج کیفشو بکن. نمیدونه این بند خدا یک سال میدوه برای اینکه ده شبشو جور کنن، یک سال عشقش اینه که من میخوام این ده شب مردم بیان نام امام حسین به زبانشون برده میشه. تا آدم عاشق نباشد قدر عشق را نمیدونه. به قول شاعر میگه اگر با دیگرانش بود میبینی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اونی که عشق ندارد کنار بخاری تو خانه و سریال تلویزیونی را ترجیح میده بر آمدن تو جلسه امام حسین. ممکنه بگه آقا من شنیدم که دارم میگم، میگه آقا میریم تو جلسه نمیذارن گوش بدیم، خب همه صحبت میکنن سر و صدا. این که میبینیم اونجا مینشستیم میشینیم با تلویزیون، هم برامون سینه زنی میذاره، عزاداری میذاره، سخنرانی میذاره، تو خونمونم هستیم، چادرم سرش نمیکنه زنه، راحتیم. اما آمدن مهمه. من نمیخوام قلوب بکنم، نمیخوام تملق بگم، آدم متملقی نیستم، اما میخوام بگم باور کنید امسال آمدن شما در جلسات امام حسین نشون میده وقتی که هوا خوبه همه بیان، بله کاری نکردم، اون وقتی که قضا هست و شرایط خوب، خب همه میان، اون وقتی که خیلی سخته باید ببینیم کیا میان. قدیمی ها میگفتن جوجه ها را آخر پاییز باید شمرد. اونی که با سرما بلند میشه میاد تو جلسه امام حسین، میدونه یه کاری داره که غیر از در خانه امام حسین جای دیگه بهش نمیرسه. یه کسی از عزیزان که این خیره باش صحبت میکردم، گفت فلانی امسال وضع برنج بد شد. خب یه خودمون در جریانش هستیم، چرا خدا نسبه بیشتری به در اونایی رو که باعثشن، بله هر طور دلش میخواد باشون برخورد کنه، هر کسی یه جوری بالاخره باید ضربه بزنه نشون بده که با امام حسین میونش چجوریه. بعضی هم از این رو وارد شدن، خب به قدری مشکل شد که من فکر میکردم دیگه برام مقدور نیست اون کاری که دلم میخواست بکنم انجام بدم. خودش برای من گفت، این تازه تازه از مال هزار سال قبل نیست، پریروز صحبت میکرد. گفت دیدم دوروبری هم آمادگی دارن که من یه ذره سستی نشون بدم شروع کنم، که بله آقا چه فایده داره این پولا رو میدید کار، حالا که گرون شد دیگه لازم نیست نزده ادا کنی. گفت رفتم یه گوشه نشستم، گفتم آقا جان میخواستی ما را عاشق خودت نکنی، یا حالا که عاشق خودت کردی راهشم بهمون نشون بده. خب من دلم میخواد این کارو بکنم، اصلا زندگیمو از همین راه لذت درش به وجود آوردم. یه کاری نکن دشمن شاد بشین. قسم خورد گفت خیلی برام سخت شده بود، چون خودم آماده کرده بودم برای یه مقداری تغییر قیمت، اما برای این همه تفاوت نه. از پارسال تا امسال بیش از دو برابر شده، بیش از دو برابر. دیگه خودتون که دستتون تو خرجه. گفت یه وقت دیدم تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم، دیدم اون کسیه که سالهای قبل برای من برنج تهیه میکرد. خب فلان امسال خبرت نشد، مشکلی داری، حرفیه، مسئله، پشیمان شدی از کاری که میکنی؟ گفتم حالا قضیه اینه که وضع مالیم اینقدر اجازه نمیده که بخوام پول بیشتری بدم. گفت یه بشارت بدم. گفتم ها. گفت من یه مقداری برنج از قبل تهیه کرده بودم، به نیت تو نگه داشتم، به همون قیمتی بهت میدم که سال قبل بهت دادم، و چون امسال این مشکل به وجود آمده منم میخوام خودم هم در این کار شریک بشم. تو بیا چکه هایی که میخوای بدی برای 6 ماه دیگه به من بده. حالا هم نمیخواد چک بهم بدی برای 6 ماه دیگه. گفت من بلند شدم، گفتم آقا شما برنجت هم خریدی، میخوای منو امتحان کنی؟ بله امام حسین، تو برنجت هم خریدی، میخوای منو امتحان کنی؟ گفتم آقا بفرست بیاد، تو هم اگه میخوای شریک بشی برو یه جای دیگه شریک بشو، من که باید زندگی من بپوشم، دست از کاری که کردم بر نمیدارم. خیلیه مردم گرسنه یه لقمه برنج و شام نیستن، اما عاشق این یه لقمه غذا هستن. مردم نشستن تو جلسه براشون مسئله نیست، این که می آیم برای این که بگم آقا دوستت دارم، اگه سرده، اگه گرمه، اگه پول دارم، اگه فقیرم، هر که هستم عاشق دارم، پس مرا از در خانه ردم نکنم. قرآن مجید، حالا دیگه حرف آخرمونه، دو سه دقیقه دیگه من بحثمو تمام میکنم، میخوام برسم به اون نقطه اساسی بحث و بعد بحثم رو جمع کنم. میخوام بگم مردم چون در زندگی مشکلات دارن، بعضی تسلیم مشکل میشن، همون بهتر که شکست بخورن. بعضی ها بناشونو میگذارن بر این که با مشکل از راهی که باید مبارز میشیم، چون معتقدیم راه حلی برای هر مشکلی وجود دارد. حالا که میخوایم راه حل پیدا کنیم باید چکا کنیم؟ همت کنیم، باید برخیزیم، باید حرکت کنیم. این حرکت به معنای قیامه، اما اگه قیام برای خدا شد، در راه خدا شد، دوتا برای اجرای احکام خدا شد، ارزش دارد. یعنی سه تا معیار میخوای. حالا کجای قرآن یک چنین موضوعی مطرح شده؟ این بحثیست که اگر زنده بودم با عنایت الهی فردا شب تقدیمتون میکنم. و امسال بنام بر اینه که ما یه حرکتی داشته باشیم دنبال پیامبران بزرگ الهی، دنبال قیام‌های تاریخی بزرگ که ببینیم کدومش موفق شد چرا، کدوم شکست خورد چرا، ما چه کنیم که موفق باشیم و شکست نخورد. آیا میدانید که در دنیا دارن پول خرج میکنن برای این که نسلی را تربیت کنن که دیگه یا حسین نگوید؟ میگن یه کاری میکنیم، پیره مردا که دیگه ساخته شدن، ما میام از حالا مغز جوونا رو شستشو میدیم که آقا خرچ کنیم، به سرتون میزنید، به سینه میزنید، زنجیر میزنید که چی؟ بیکاری؟ اگه واقعا عشق دارید برید عمل کنید. خیلی خوب، چیکار کنم؟ چجوری عمل کنم؟ بیام برم در میدان جنگ کشته بشم تا عمل شده باشه؟ آخه عشق به امام حسین که فقط کشته شدن نیست، سیره امام حسین که فقط جنگیدن نبود، امام حسین خوش اخلاقی هم داشتن، احترام بزرگتر هم داشتن، پولشون هم در راه خیر مردم صرف می کردن، قرض بیچاره ها را هم ادا می کردن، زندانی هم آزاد می کردن. چرا ما نکنیم؟ چرا ما در مجالس مذهبیمون نیاییم برنامه ریزی کنیم برای اینکه مشکلات جامعه رو برطرف کنیم؟ من عقیده دارم، قبول دارم این مطلب را که باید ما بیاییم جلسات مذهبیمون را تبدیل کنیم به ستادهای حل مشکلات اطرافیان خودمون. یعنی هر یه جلسه روزه ای در کنار سخنرانی ها، مدداهی ها، عزاداری ها، پذیرایی ها بیان برای رضای خدا یه همتی بکنن، یه حرکتی به وجود بیارن. اگه تو محله آبرومندی وجود داره که روش نمیشه بگه ندارم، دستشو بگیرن، بگن چون ما دین داریم نمیگذاریم آبروی تو بره. چه ما نمی دارم برادر من و خواهر من، به خدا قسم طلا میره، پول میره، اونی که میماند انسانیتی است که انسان داشته باشه. این حرف امشب امیدوارم انشاءالله توضیح داشته باشین. فردا شب خیلی با وسعت بیشتر به این مسئله نگاه کنیم و نتایج پربارتری رو به دست بیاریم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. همانطوری که میدانید رسم ما اصفهانی ها که شبهای اول جلساتمون نام علی اصغر برده بشه. ای کاش خدا توفیقمون میداد یک چنین ایامی کنار حرم آقا سید الشهدا بودیم و علی اصغر حسین رو بر روی سینه بابا زیارت میکردیم. اما آقا جان، اگرچه دوریم از کربلا، اما بعد منزل نبود در سفر روحانی. بگید آقا جان سلام میدیم از همین جا به شما و با من این سلام رو تکرار کنید، در ثواب شریک اونها خواهید بود. بگید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. آقا اومد مقابل مردم، فرمود ببینید این بچه شیرخواره از شدت تشنگی زبانش در دهانش خشک شده. ببینید از شدت آتش اونقدر این دهانشو باز میکنه و میبنده لحظات آخر عمرشه. یه جرعه آب به لبهای بچه برسانی. آیا جوابی به حضرت دادن؟ نه به خدا قسم. یه وقت آقا سید و شهدا دیدن، علی شروع کرد دست و پا بزنه. وقتی نگاه کردن دیدن گوش تا گوش علی را تیر دریدن و خون از گلوی علی میریزه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبرویشان خدایا گناهان من ببخش و بیامور.